بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون در آستانه تعطیلی سال تحصیلی هستیم، تعرض یه مسئله جدیدی که طولانی است مناسب نیست و آخرین بحث هم همین بحث قوس خواهد بود. دو سه نکته مربوطه به قوس به عرض میرسد و اگه فرصتی بود مطالبم عرض میکنم. مطلب اولان است که مرحوم علامه در تذکره چون هم سخنان فقهای امامیه را نقل میکند، هم سخنان فقهای عامه را، در قوس بار قوس این چنین فرمودن، در تذکره در بحث قوس فرمود که قوس خمس دارد عند علما اینا. بعد نام بعضی از علمای اهل سنت را میبرد، اونگاه دلیل اعتباری ذکر میکند، بیاد لأن المخرج من البحر مخرج من المعدن فیثبت فیه حکمه، که دریا را به منزله معدن این گوهرها میدانند. بحرم اگر در باری قوس نص خاصی ندارم، به همون عموم یا اطلاق نصوص معدن تمسک میکنن، این رو روال عامه است، گروهی از عامه البته، چون عده زیادی قائل نیستن که قوس خمس دارد از اهل سنت. اونهایی هم که قائلن به این که قوس خمس دارد، خیال میکنن که گوهرهای دریایی به منزله گوهرهای خشکی جز معدنیات است و دریا را معدن این گوهرها می دانند، لذا هم در اصل وجوب خمس حکم معدن را بر قوس بار می کنند، هم در باری نصاب. ولی علمای امامیه رو نصوص خاصی که در باب قوس وارد شده است، گوهرهای معدنی را متعلق خمس می دانند و برای اون نصاب خاص قائلن که یک دینار است. البته از قریه مرحوم و مفید نقل شده است که 20 دینار، اما این قول متلقا به قبول نیست. پس اگر گوهرهای دریای خمس دارد، نه برای آنکه معدن است کما ذهب الیه بعض العامه، و از تذکره مرحوم علامه برمی آید که به این دلیل اعتباری استدلال کردن که لأن المخرج من البحر مخرج من المعدن فیثبت فیه حکمه، پس اونجی را که از بعضی از علمای عام نقل کردن تام نیست و قوس حکم خاص خود را دارد وجوباً و نصاباً. این خلاصه نقدی که بر اون نقل وارد است ما تذکره. مطلب دوم، مرحوم محقق قمی رضوان الله تو کتاب شریف غنایم، که غنایم از کتابهای فقهی خوب ماست، در خلال بحث های مطلبی به عرض رسید این آیون در عروه و امثال عروه اون فر ندارن. در خلال یکی از بحث ها این عنوان مطرح شد و این باید به عنوان اصل کلی جاری بشود، همونطوری که در باره نصاب بحث میکنن که نصاب معدن و قوس و کنز چیست، و همچنین بحث میکنن که نصاب بعد از معونه است، همچنین بحث میکنند که دفعات زمین میشود یا نه، همچنین بحث میکنند از حکم شرکت و عدم شرکت. این حکم اختصاصی به قوس ندارد، درباره کنزم هست، درباره معدنم هست، درباره غنائمم هست، و اون بیان را مرحوم محقق قومی تو غنائم جمع ذکرد. و اون این است که گرچه غنائم خمس دارد، معدن خمس دارد، کنز خمس دارد و قوس خمس دارد، اگر همه اینها در یک جا جمع شدن چه کنیم؟ شما این کمبود را در عربه میبینید، با اینکه عربه کتاب گروهی بود نه کتاب شخصی. اون چرا که مرحوم اسمم کاظم به عنوان شخصی در حاشیه شما تعلیقشون بر مکاسب نوشته شده، کتاب علمی است اما منسجم نیست، ولی عربه کتاب حوزوی است، مطلق قابل قبول است، خیلی منسجم از عربه. از مرحوم آشان دوسین کاشفالغطا رضوان الله علیه که خودش از شاگردان مرحوم سید بود و خودش بر عربه حاشیه دارد، فبود ما لجنه ای کار میکردیم، گروهی کار میکردیم، و هر کدام یک فرع جدیدی اگر به عرض مرحوم سید میرسوندیم مورد تشویق ایشون قرار میگرفتیم. این است که مترقا به قبول شد، ولی حاشیهشون بر عربه مکاسب این چنین نیست، تو درهم هست، یک کتاب علمی محض است. در عربه این کم بود هست که تا حال ما به همچه فرق بر نخوردیم، ولی مرحوم محقق قومی تو غنائم این فرق را ذکر کرد که گرچه غنائم خمس دارد، معدن خمس دارد، کنز خمس دارد، قوس خمس دارد، اگر همه اینها با هم جمع شدن چه کنیم؟ یک ضلع را مرحوم سید در عربه مطرح کرد و اون است که اگر معدن و قوس با هم جمع شدن چه کنیم؟ خب معدن با کنزم جمع می شود، قوس با کنزم جمع می شود، قوس با غنیمت هم جمع می شود، حالا اگر کشور گشایی کردند و وارد غنایم دریایی را نصیبشون شد، اینجا چه کنند؟ من حیث الغنیمه مطرح است یا من حیث المعدن؟ و ها کذا گنج هایی که نصیبشون شده، و ها کذا قوس هایی که نصیبشون شده، هم غنیمت صادق است، هم قوس صادق است، هم معدن صادق است، هم گنج، اینجا چه کنی؟ مرحوم محقق قومی رضوان الله علیه تو غنایم دارن که لبجتمع احد الامور المذکوره مال آخر فی المصداق کما لو اخرج بالقوس ما هو معدنون، مثال ذکر کردن، او غنم من دار الحرب معدنون، که هم حکم غنیمت هست هم حکم معدن، در اون نمونه اول هم حکم غنیمت هست هم حکم قوس. یا حالا گنجی در جایی بود و بر اثر تغییر مسیر کانال های عظیم آب که گفتیم اینها هم به منزله دریا هستند، آثار باستانی شناسان فهمیدن که در زیر این دریای گنجی است از ساسانیان و یا سلاطین گذشته، غواصی کردن به دل دریا رفتن، اونجا حفاری کردن و گنج به دست آمد. این که قوس نیست، این قوس مقدمه است برای رسیدن به اون کنز، و منظور از قوس اون چیزی بود که دریا پرور باشه، یعنی دریا رو پرورنده باشد. اینجا بالاخره این عناوین صادق است. چه بکنیم؟ چند احتمال است که بعضی از اون احتمالاتشون ذکر میکنن. میفرمان به این که یحتمل وجوب الاخراج عن الجمیع، این از همه باید خمس بپردازد. و ملاحظت و قبطت اهل الخمس، احتمال اول این است که خمس واجب است، قبطه و مصلحت اهل خمس را باید در نظر گرفت. یعنی این عناوین چهارگانه اگر یکی از اینها نصاب نداشت مثل غنیمت، بقیه نصاب داشت، ما حکم غنیمت را بار کنیم، نه حکم معدن یا قوس یا کنز را. این یک، چون در اینجا قبطه اهل خمس است. و اگر این امور چهارگانه در اصل یا کمتر امور سگانه در اصل نصاب سهیم بودن که همه نصاب داشتن، ولی نصاب ها فرق میکرد، نصاب بعضی ها 1 دینار، نصاب بعضی ها 20 دینار. قبطه اهل خمس اقتضا میکند که ما حکم اون اقل را حساب بکنیم، یعنی اون عنوانی که نصابش 1 دینار است حساب بکنیم، نه اونی که نصابش 20 دینار است. این هم از طرفی هم تخییر هست که این شخص مخیر است به اینکه نصاب هر کدام از اینها را بگیرد. اگر هر کدام از اینها را گرفت، دیگری جزء ارباح مکاسب می افتد، نه که دیگری خمس ندارد، او بالاخره از خمس فارغ نیست. لذا تخییر معناش این نیست که اصلا منفعت اهل خمس ملحوظ نباشد. تخییر معناش این است که فعلا که معونی سنه کسر و حلول حول معتبر نیست، یکی از اینها را انتخاب میکند. اگر چنون چه فرض معدن را انتخاب کرد و این شیء به اندازه نصاب معدن نرسید، 18 دینار بود نه 20 دینار، خمس معدن را ندارد، میفتد جزء ارباح مکاسب، در پایان سال بررسی می شود. این طور نیست که اصل خمس منتفی باشد. نکته بعدی که ایشون ذکر می کنن می فرمایند به این که اگر چنون که خمس معدن را دادیم یا خمس اینها را دادیم به یکی از این عناوین، دیگه این شی دوباره مخمس نخواهد شد. اگر خمس تعلق نگیره، که خب خمس ارباح مکاسب تعلق میگیرد در پایان سال، ولی اگر یکی از این عناوین بر اون منطبق شد و تخمیس کردیم و خمس او را دادیم، دیگه به عنوان ارباح مکاسب یا عناوین دیگر مخمس نمیشود، چون وزان خمس وزان زکات است. و اون بیانی که از امام رضا سلام الله علیه برای مأمون علیه من الرحمان ما یستحق مرقوم فرمودن، اون عبارت از این است که در تحف العقول آمده است که والخمسو من جمیع المال مرتن واحده شی لا یخمس مرتین، همو المخمس لا یخمس، المزکا لا یزکا. پس بنابراین اگر یکی از این عناوین با عنوان دیگر جمع شد، این شخص مخیر است بین اون چه که مصلحت اهل خمس در او را رعایت کنه، یا نه هر کدام از اینها را خواست مخیر است که دیگه لازم نیست مصلحت اونها را رعایت کند. اگر یکی از اینها را انتخاب کرد و به اون نصاب نرسید، فعلا خمس ندارد، جز ارباح مکاسب خواهد بود. و اگر فعلا تخمیس کرد، دیگه در پایان سال به عنوان ربح مکاسب خمس ندارد، برای اینکه الشی لا یخمس مرتین یا الخمس من جمیع المال مرتن واحد. مطلب سوم سخنی است که در کشف الغطا آمده است. شما اگر با کتاب شریف کشف الغطا مانوس باشید، بسیاری از عبارات های مرحوم صاحب جواهر ازشون است، چون مرحوم صاحب جواهر در باره کشف الغطا، یعنی مرحوم شیخ جعفر صاحب کشف الغطا، یه نظر بلندی دارد. تعبیر از مرحوم شیخ جعفر به عنوان استاد که در جواهر زیاد است، فی کشف الاستاد، فی کشف الاستاد. ولی تعبیری که مرحوم صاحب جواهر شاید در سجل 13 جواهر باشد از مرحوم شیخ جعفر دارد، این است که من به حدت ذهن آش جعفر فقیهی ندیدم، احد منه ذهنم. این یجب و یحرم، یجب و یحرم به زودی از قلم مرحوم جعفر میگذرد. چون اگر این کتاب کشف الغطا رو ببینید، گرچه یک فقه مستدل نیست، نظیر فقه فقهای صدر مثلا قبل از مرحوم مفیدانستا که برابر متون فتوا میداد، اما او مرتب بر این یجب و یحرم مسلط است. یجب و یحرم، یجب و یحرم خیلی برای کم احتیاط است و سلطه عجیبی بر فتوا دارد. با این کتاب اگر مانوس باشید خیلی کتاب خوبی است. گاهی شما ببینید دو سطح یا کمتر و بیشتر عبارت‌های کشف الغطا در جواهر هست، چون که عبارت‌های کشف اللسان هست، عبارت ریاضم هست. گاهی قریب یک صفحه از این جواهرات جدید این عبارت‌های مسالک هست. اگر این کتاب ها رو شما قبلا ببینید بعد معلوم می شود که عبارت جواهر چه مقدار از گذشتگان اقتباس شده است. این کار بسیار خوبی هم هست. قدما چون به قداست یک دیگر معتقد بودن هرگز نمی گفتن چرا این عبارت را گرفتی به نام خود ارائه کردی، اینا منزه تر از این بودن. یه مطلبی بود حق با یه عبارت خوبی گفته شده، حالا اینها بخواهن اون عبارت تغییر بدن و ما دایی نداریم. اصلا در حریم فکری اینها مسائل نبود که این عبارت را که کشف الاسلام گفته من چرا به او اسناد ندم یا عبارت را عوض نکنم، اگر همون عبارت را بگم مردم خیال میکنن مال من است. از این حرفا تو اذهان این شریف اینها نبود، ولی به هر تقدیر در کلمات اینها زیاد هست. یعنی شما اگر کشف اللسان را، مسالک را، کشف الغطا را، ریاض را قبل از جواهر ببینید، میبینید در بسیار از صفحات 200، 300 کمتر بیشتر این عبارت اون بزرگان است. کشف الغطا کتاب بسیار لطیفی است، گرچه جامع نیست، بسیار از احکام فقه را ندارد، ولی همین مقدار که دارد یک کتاب جامع است. اول یه دوره اصول دین تقریبا فشرده دارد، این یک. بعد یه دوره اصول فقه دارد خیلی فشرده و محدود، این دو. بعد وارد بحث‌های فقهی می‌شوند، طهارت و صلات، این سه. وارد بحث صلات که شدن مسئله ذکر، دعا، قرآن را هم اینجا ذکر می‌کنن. این گونه از علوم حقیقی تو این فقه های مثل جواهر و اینها نیست. کتاب و ذکر، کتاب و دعا، کتاب و القرآن. فائده ذکر، نحوه ذکر، تأثیر ذکر، فائده دعا، نحوه دعا، تأثیر دعا، فائده قرآن در همون کتاب القرآن است که اونجا مرحوم اشرفی دارد به این که قرآن بالاتر از امام نیست. این حرف خیلی حرف بلندیه، از غیر ایشون شاید پذیرفته نمیشد. یک لغزش قلمی مرحوم صاحب جواهر در باب کر جلد اول جواهر داشتن که مشکل آفرین بود، و این است که امام معاذ الله در بحث کر به موضوعات عالم نیست. یا که آیا کر به مساحت است یا به وزن است اختلافی پیدا بشود، اونجا یک لغزش قلمی، یک سبق قلمی از مرحوم صاحب جواهر هست که سخنی است باطل. حالا چون صاحب جواهر خیلی بزرگ است، سالم موند، و اون است که مثلا امام معاذ الله به موضوعات عالم نیست. بعد در اثر ممارست زیاد با کتاب شریف کشف الغطا اینو در جلد 13 همه جواهر جبران کردن و پایگاه علمی امام را اونجا ذکر کردن. اینها یعلمون متا یموتون، اینها چیان حاملان عرشن، ملائکه بر اینها حاضر می شود. چند صفحه در همون جلد 13 همه جواهر ترمیم کردن اون سبق قلم را. اینها در اثر ممارست زیاد. ممکن است کسی فقیه باشد ولی تو مسائل کلامی عقلی اینا کمتر کار کرده باشد. خب اگر تقریبا انسان اون چرا که در اصول کافی آمده ببیند، دیگه تردیدی برای اون نیماند که امام معصوم علیه السلام از پایگاه عمیق علمی برخوردار است. مقام امامت چیز دیگه است. این حرف بلند از مرحوم جعفر رضوان الله علیه است در همون کتاب القرآن، یعنی بعد از کتاب الصلاة مسئله کتاب الذکر، دعا، قرآن، این سه رساله به عنوان سه فصل در پایان مسئله صلاة آمده. در اون بخش قرآن، حقیقت قرآن که قرآن در قیامت به چه صورتی متمثل می شود، حق شفاعت دارد، از صفوف انبیا و صدیقین و صلحا و شهدا می گذرد، معذارک اونجا فهمد که قرآن افضل از امام نی. اونها باعث شد که امسال جواهر در جلد 13 جواهر ترمیم کرد. به هر تقدیر که کشف القطاع از کتاب های قیم امامی است. با این کتاب اگر مانوس باشید خیلی لطیف است. جریان جهاد نواختن آهنگ های تشجیع آمیز و شورانگیز در جبهه ها جایز است. ایشون اونجا فتوا میده. اونجا که زمان حمله روس‌ها به ایران، ایشون به فتح‌علی‌شاه فتوا داد. دیگه حالا کار اگر به ولی مسلمی ولی فقیه نرسد به عدول مؤمنی میرسد، نشد به فسقه مؤمنی، نظام که نباید چیز باشد. گیره دیگه همه پذیرفتن اینا که حتی افرادی نظیر مرحوم شیخ انصاری و امثال زاله که اونو اوج ولایت فقیه صاحب جواهری را مثلا شاید نپذیرن، این معنا رو پذیرن. بالاخره اگر امر دائر بشود که مسلمین همینطور فهم فی امر مریج، امر مریج یعنی هرج و مرج، خداوند وقتی از یک گروهی که کارشون به سامان نرسید یاد میکنند، فهم فی امر مریج یعنی تو هرج و مرج. آیا مسلمین باید فی امر مریج باشد یا بالاخره کسی باید مسئولیت به عهده بگیرد؟ حق مسلم مال فقیه جامع و شرایط است. معاذ الله نبود عدول مؤمنی، نبود یه مؤمن فاسق، چه اینید که فهم به امر مرید باشد. روس ها که حمله کرده بودن، مرحوم جعفر رضوان الله علیه دستوری میداد، چون خودش را ولی میداد در حقیقت، اون فرمان مرحوم جعفر تو همین کتاب کشف الغطا هست، به فتح‌علی‌شاه دستور میداد با روسا با اروسیه به جنگی، تعبیل اروسیه دارد. این روسا هم میگفتن اروسیه. اون وقت اگر در بعضی از شما بعضی از آیون سنی داشته باشید که اون کفشای قبلی که مشتری گفتن اروسی اروسی، این چون از همون روس آمده بود، از اروس آمده بود، میگفتن اروسی اروسی، اینها این چنین بود. نظیر نعلیلی اینها نبود، چون این فرم کفشا از اون اروس و روس آمده بود، روس به اروس. ایشون برای اشرفت دارد که بجنگید با اروس، با روسیه بجنگید و برای اعزام نیروها به جبهه روحانیون و مبلغین و وعاظ رو هم اعزام بکنید که در جبهه نماز جماعت بخونن، برای اینا تبلیغ بکنن. بیرون حرف خیلی حرف تازه و نو است. همینا تو کشف القطاع هست که برای جنگ این بیگانه ها یه سرباز نفرستید، این علما و طلاب رو همراهشون بفرستید، احکام رو براشون بگن، نماز جماعت بخوانن، موعظه بکنن، سخنرانی بکنن. اینا قرار از این است که اون سه با این کتاب بسیار پر برکت است. مرحوم جعفر رضوان الله علیه در کتاب شریف کشف الغطاء در بحث معدن جریان انبر را مطرح میکنند که بحث اخیر ما درباره انبر بود. در نوبت قبل راجع به انبر بحث شد که اصلا اینا فکر میکردن انبر جز معدنیات است و دریا معدن انبر است. البته معدن حقیقت شرعی ندارد. هر چیزی که در هر جا متکون میشود و جای عدن و استقرار اوست، او معدن اوست. و اما چون تفصیل قاطع شرکت است و در نصوص بین معدن و دریا فرق گذاشتن، معلوم شود معدنیات غیر از قوس است. مرحوم جعفر رضوان الله در کشف الغطاء در بحث معدن جریان انبر را تعرض فرمودن که و یق و اعتبار و نصاب المعادنه فیه. اصلا قبل از اینکه به بحث قوس برسند، معدن را، انبر را در بحث قوس، در اون فصل و اون مقامی که المقام الثانی یا ثالث فی المعدن، و در بحث معدن جریان انبر را ترک کردند. قهرن انبر می شود جز معدنیات و حکم معدن را دارد که 20 دینار باشد. بعد یه احتیاطی هم کردن که احتیاط عدم اعتبار نصاب است. این احتیاط احتیاط استحبابی است، لکن در اثر انس با نصوصی که معدن را در قبال قوس قرار داد و فقها هم انبر را در بحث قوس مطرح کردن، مرحوم اشرف رضوان الله علیه گرچه بحث اساسی انبر را در باب معدن ذکر کردن، ولی در باب قوس هم فرمودن به این که ول انبرو من القوس او به حکمهی. و روایات هم گرچه قوس را در مقابل معدن قرار داد، ولی قوس را در مقابل انبر هم قرار داد. خب همونطوری که قوس در مقابل معدن هست، در روایات خاص دیگر در مقابل انبر هست که سوال کرد حلبی از امام صادق سلام الله علیه عن الانبر و قوس اللؤلؤ، مثل این که سوال کرده باشد عن المعدن و قوس اللؤلؤ. گرچه ظاهر نصوص این است که انبر جزء معادن نیست و جزء ما یستخرج من البحر است، اگر با قوس خارج شده است که نصاب قوس معتبر است، و اگر بی قوس استخراج شده است همونطوری که گذشت خمس دارد بدون نصاب. ولی این بیانی که مرحوم جعفر دارن که در باب معدن ذکر کردن، این خیلی دور نیست از نظر اون نظرهای ابتدایی اونها، گرچه از نظر نهایی سخن تام نیست. حالا انشاءالله چون این ایام سمینارهای به نام امام رضوان الله علیه هستی، مقدار مسئولیتش به عهده ماست دیگه، جمع بین دوتا کار دشوار است، اجازه بدید که اکتفا بکنیم. شما هر جا تشریف دارید یه بحث فقهی رو به خواست خدا خواهید داشت، حالا یا تدریس میکنید یکی از این متون فقهی را، یا اینکه بحث میکنید با یکی از دوستان، و یا اینکه برای مردم بیان میکنید. در هر سه حال از فقه جدا نباشید. بالاخره شبان روز یه مختصر کاری برو یک ساعت هم که شد، یا اگر نشد یقدر کمتر، با در خدمت فقه خواهید بود انشاءالله. به یکی از سراح یا تدریس میکنید فقه را، یا با یکی از دوستان هم دوره تون بحث میکنید، یا اگر نشد برای مردم مسائل فقهی رو میگید. اگر کار اول و دوم رو انتخاب کردید، یک کار علمی است. یعنی اگر درس گفتید یک کتاب فقهی را، یا با یکی از هم دوره هاتون بحث کردید که کار فقهی و علمی دارید. اگر خواستید برای کسی مسئله بگویید، اولا مسائل محل ابتلا را بگویید، یک. ثانیاً بر اساس عروه و تحریر بگویید، نه بر اساس رساله عملیه. اول عروه و تحریر را مطالعه کنید که اون رموز فقهی مشخص بشود، اون مایه های علمی مشخص بشود. بعد برای این که بتوانید به مردم ارائه کنید این توضیح المسائل، چون خیلی زحمت کشیده شده برای اینکه یک نثر روانی باشد، با توضیح المسائل تطبیق میکنید. اول با توضیح المسائل مأنوس نباشید، این شما را فقیه نمی کند. حداقل اگر اون کار اول نشد، کار دوم نشد، کار سوم خواستی انجام بدید، حداقلش آن است که با تحریر و عروه مأنوس باشید. بعد از اینکه اون روال فقهی به دست آمد، اونگاه برای عرض کردن تا توضیح کتاب شریف توضیح المسائل را میبینید که یک نثر روان باشد، بعد هم برای مردم میگویید انشاءالله با قرآن اطرت محشور باشید. والحمدلله رب العالمین.